افکار گذشته کوچکترین فرقی نکرد، بلکه روز به روز خوشرفتاریش نسبت به زیر دستان بهتر و بیشتر می شد و در اوج این شوکت و جلال هرگاه بر کسی وارد می شد هرگز توقع تواضع و تعارف نداشت و افزون بر این که خودش حب دنیا را برنگزید چنان کرد که خاندانش هم به دنیا میل نکردند و اموالی را که از راه غنیمت جنگی به دست می آورد یا در راه اعتلاء دین صرف می کرد و یا به بینوایان و مستمندان می بخشید، به حدی که در روز آخر عمر پشیزی نداشت. با این اوصاف بسیار محال است که بتوان به کسی که به این شدت در امر دین و مذهب خود دقت کند اتهام وارد ساخت و او را مخترع مذهب جدید نامید، چنان که بسیار بعید است بتوان او را به جنون نسبت داد. حالان که تمام آیات قرآن محکم و پرمعنا هستند و از روی شعور نوشته شدند، بنابراین سندی که باعث تسلی قلب خودمون در دست باشد نداریم. ایروینگ را با عنوان پدر داستان کوتاه در ادبیات آمریکا می‌شناسند. او در یک خانواده پرجمعیت ثروتمند و بازرگان به دنیا آمد و از سنین نوجوانی با کمک و تشویق برادران بزرگتر شروع به رشد و پرورش استعداد و ذوق ادبی خود کرد. پس از فارغ التحصیلی در رشته حقوق با سرعت از وکالت خسته شد و فعالیتش را با نگارش مقالات در نشریات مختلف آن زمان آغاز کرد. ایروینگ از پیشوایان سبک ادبی رمانتیزم است و نویسنده های بسیاری همانند ویکتور هوگو و الکساندر دوما به تقلید از او پرداختند. این محقق آمریکایی میگوید محمد به هیچ وجه طالب دنیا نبود و به حدی از مخالفانش استهزا و اهانت دید که مجبور به ترک وطن شد و از تمام این زحمات چیزی جز استواری و پایداری دین خود نمیخواست. وقتی آمنه محمد را به دنیا آورد، نوری از آسمان به اطراف مکه تابید و محمد سر به سوی آسمان برداشته با زبان فصیح گفت: خدا از هر چیز بزرگتر است و جز او خدایی نیست و من پیامبر خدایم. واشنگتن ایروینگ در کتاب محمد و جانشینانش که به سال 1909 میلادی در لندن چاپ شده می نویسد در رفتار خصوصی و شخصی عادل بود. رفتار او با دوستان و بیگانگان، با ثروتمندان و بینوایان، با زورمندان و ناتوانان یکسان و یک نواخت بود و به واسطه مهربانی و محبتی که مردم از او می دیدند و به شکایت مردم گوش می داد همه او را دوست می داشتند. آخرین پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارای اخلاق شایسته و زندگی ساده و آرای عالی و تفکر عمیق بود. سخنان کوتاه و زیبای او دارای معناهای بزرگ و عمیق است. پس واقعا او مقدسی است با کرامت.
این هم خرمای اعلایی که خواسته بودی برادر.
آرد هم به کار داشتم.
راستش آرد مرغوب من به اتمام رسیده است.
باشد، از جای دیگر تهیه میکنم برادر. برادر
باشد باشد، تهیه کن. پس من همین خرما را حساب میکنم.
به کجا خیره ماندی؟
راستش آن طرف را نگاه کن.
خب
آن برادر که گوشه دیواری ساده است.
هان او را میگویی؟ میشناسم.
به راستی او را میشناسی؟
آره، در سفری همراه او بودم. چطور؟
من هم افتخار همراهی با او را در دو سفر داشتم. از زهد و عبادتش هرچه بگویم کم گفتم. وجودش برای من و همسفرانم باعث مباهات بود. بیگمان جز بندگان بسیار خاص خدا و محبوب خداست.
انشالله که چنین باشد.
برادر، گویا با من خیلی هم عقیده نیستی، در حالی که خودت با او همسفر بودی، گفتی که او را میشناسی.
گوش کن برادر، حال که سخن به اینجا رسید، بگذار حقیقتی را برایت نقل کنم.
میشنوم.
همانطور که گفتم با او همسفر بودم.
خب؟
من و سایر همسفران از زهد و تقوایش در شگفت بودیم. نماز و ذکر و عبادتش مثال زدنی بود. ولی
چی؟
خب قسمت این شد که بعد از سفر خدمت رسول الله برویم.
خب؟
از این برادر هم یاد شد. خود به رسول الله گفتم یا رسول الله، ما با این مرد همسفر بودیم و او مرد بسیار خوب و پاک و با خدایی بود، دائما عبادت میکرد. در هر منزلی که فرود میامدیم، از لحظه فرود تا وقتی که مجددن سوار میشدیم، او مشغول نماز، ذکر و قرآن و اینها میشد.
براستی که چنین است.
برادر، وقتی اینها را نقل کردم و دیگر دوستانم نیز سخنان مرا تایید کردن، پیامبر خدا که جانم فدایش باد با تعجب از ما سوال کردم.
چه پرسیدن؟
کسی که وقتی از مرکب پیاده می شود دائم مشغول نماز و قرآن است، چه کسی غذای او را می پخت؟ چه کسی وسایل او را فرود می آورد و سوار می کرد؟ و باز ایشان فرمودن چه کسی کارهایش را انجام می داد؟
خب معلوم است، در سفر ما انجام می دادیم.
خب ما هم جواب دادیم یا رسول الله، ما با کمال میل همه کارهای او را انجام می دادیم.
اتفاقا در دو سفری که با او داشتم همین اتفاق افتاد و همسفران با میل و رغبت و رضای کامل کارهای او را انجام می دادن و حتی از هم دیگر سبقت می گرفتن. راستی رسول خدا آنگاه چی گفتن؟
نکته مهم اینجاست برادر، فرمودن همه شما از او بهترید.
آهان؟
آری، این که او کار خودش را انجام نمی داد و به دوش شما می انداخت و خود مشغول عبادت می شد، موجب نمی شود که او مرد خوبی باشد. مرد خوب شما هستید که کار رو تلاش میکنید و حتی کار دیگری رو هم شما بر عهده میگیرید.
شگفت و
آره.
چه سخن شگفتی.
شنوندای عجمن، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت و از ایروینگ نویسنده آمریکایی با شما صحبت کردیم که درباره شخصیت پیامبر چه نگاهی داشت. سلام و درود خدا بر خاتم پیامبران که خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داد. خدا حافظ شما.
ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام مجدد حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش ها برای به فراموشی سپردن مسئله فلسطین تاکید کردند ملت های مسلمان نباید اجازه دهند که افکار عمومی از مسئله فلسطین و غزه و جنایات رژیم صهیونیستی جدا شود. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران ایرانی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران افسودند سیاست های مغرضانه ای در پی به فراموش سپردن مسئله فلسطین است، اما ملت های مسلمان نباید اجازه دهند که با شایعات گوناگون و به میان آمدن حرف های بی ربط و بی معنی افکار عمومی از مسئله فلسطین و غزه و جنایات رژیم صهیونیستی جدا شود. رهبر انقلاب اسلامی ایستادگی دنیا در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن را ضروری خواندند و گفتند
سیاست‌های مغرضانه‌ای که امروز در دنیا علیه ملت‌ها به کار می‌رود، سعی می‌شود مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده بشود. نباید اجازه بدن ملت‌های مسلمان، نباید اجازه بدن با شایعه‌های گوناگون، با حرف‌های گوناگون، با پیش آوردن مسائل جدید، حرف‌های جدید بی ربط، بی معنی، سعی می‌کنن ذهن‌ها رو از مسئله فلسطین منصرف کنن. ذهن‌ها نباید از مسئله فلسطین منصرف بشه. جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه، در فلسطین انجام می‌دهد چیزی نیست که قابل صرف نظر کردن باشه. همه دنیا باید در مقابلش بایستن. هم در مقابل خود رژیم صهیونیستی بایستن، هم در مقابل حامیان رژیم صهیونیستی بایستن. بله، تشخیص شما تشخیص درستی است. آمریکایی‌ها به معنای واقعی کلمه حمایت می‌کنن. حالا در عالم سیاست حرفای زده میشه، چیزایی گفته میشه که ممکنه خلاف این رو به ذهن‌ها متبادر کنه، اما واقعیت قضیه این نیست. واقعیت این است که ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه امروز فقط با رژیم صهیونیستی روبرو نیستن، با آمریکا روبروان، با انگلیس روبروان.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که بعضی شعارها و حرفها و حوادث گذرا نباید باعث فراموشی مسئله فلسطین شود، خاطر نشان کردند.
بنده عقیدم این است که به توفیق الهی، به عزت و جلال الهی، فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد. این کار اتفاق خواهد افتاد. جولانی دارد، چند روزی جلوه‌ای میکنه، لیکن رفتنیست، قطعا خواهد رفت، در این تردیدی نیست. این ظواهری که مشاهده میشه، حالا کارهایی میکنند و پیشرفتهایی در سوریه یا در جاهای دیگه انجام میدن، این دلیل قوت نیست، بلکه نشانه ضعف و موجب ضعف بیشتر هم خواهد شد انشاءالله. امیدواریم ملت ایران و ملت‌های مؤمن این روز رو روز پیروزی فلسطین بر مهاجمین و بر غاصبان فلسطین این روز را انشاءالله به چشم خودشون مشاهده کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان کارگران را مهمترین سرمایه کار و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه دانستند و با الزامات همچون تأمین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره و تأکید کردند. مصرف کالاها و جنس ایرانی باید به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود. البته در کنار فرهنگ سازی باید کیفیت کالاهای داخلی نیز ارتقا یابد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صبح امروز برای دیدار با مقام‌های عالی رتبه عربستان و رایزنی در مورد موضوعات دو جانبه و تحولات منطقوی و بین المللی به جده سفر کرد. این سفر یک روزه پیش از دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان و در آستانه سفر ترامپ به عربستان انجام می شود و می تواند تأثیرات قابل توجهی بر معادلات سیاسی و دیپلماتیک در شرق میانه داشته باشد. سفر عراقچی به عربستان به منظور ارائه پاسخ به نامه است که ملک سلمان پادشاه عربستان ارسال کرده بود. این دیدار می تواند به تقویت روابط دو جانبه و بررسی مسائل مهم منطقوی کمک کند. وزیر امور خارجه ایران شنبه عصر به دوحه خواهد رفت تا در اجلاس گفتگوی ایران جهان عرب شرکت کند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در گفتگو با رسانه‌ها ادعای پاکستان مبنی بر حمله موشکی هند به خاک افغانستان را رد کرد. آقای خوارزمی گفته که چنین چیزی حقیقت ندارد. پیش از این احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده که هند 6 موشک به سوی مواضع پاکستان فایر کرده که یکی از آنها در خاک افغانستان فرود آمده است. چودری روز شنبه 10 ماه می در یک کنفرانس خبری گفته است که این 6 موشک بالستیک از پایگاه هوایی آدامپور در ایالت پنجاب هند فایر شدند. او افزوده که هند عمدن مناطق دارای جمعیت سیک در پنجاب را هدف قرار می‌دهد تا خصومت میان سیک‌ها و پاکستان را تحریک کند. چودری درباره موشک ادعایی که در خاک افغانستان ثابت کرده جزئیات بیشتری ارائه نکرده اما تاکید کرده که اقدامات هند امنیت منطقه را به خطر انداخته است. تنش‌های نظامی میان هند و پاکستان در روزهای اخیر تشدید شده و دو طرف پایگاه‌های نظامی یکدیگر را هدف قرار دادند. گذرگاه سرحدی بندر خرلاچی بین افغانستان و پاکستان پس از حدود 6 ماه بار دیگر برای تجارت دو کشور بازگشایی شد. این گذرگاه با حضور مسئولان مرزی دو کشور فعالیت خود را از سر گرفته است. علایالدین مسئول گمرک مرزی در گذرگاه خرلاچی گفت بازگشایی مرز به افزایش عواید و تسهیل تجارت فرامرزی کمک خواهد کرد. این گذرگاه 6 ماه پیش به دلیل درگیری‌های قومی بسته شده بود که در پی آن فعالیت‌های تجاری و ترانسپورت بین دو کشور تعطیل و خسارت هنگفتی به بازرگانان افغانستانی و پاکستانی وارد شد. بندر خرلاچی یکی از 18 گذرگاه مرزی میان افغانستان و پاکستان است. تجارت بین دو کشور از طریق این بندر بر اساس توافقنامه دو جانبه که سال 2010 به امضا رسید انجام می‌شود. وکیل مدافع عبدالظاهر قدیر اتهام وی را قاچاق مواد مخدر و سلاح به آمریکا اعلام و تصریح کرد که به باور ما پشت این پرونده انگیزه های سیاسی مطرح است. اومگا اوچین گفت که ما باور داریم که این توطئه امریکا است، از این رو نمی خواهیم که او به ایالات متحده تحویل شود. عبدالظاهر قدیر 3 هفته پیش به اتهام قاچاق سلاح و مواد مخدر به آمریکا در کنیا بازداشت شد و پس از بازداشت او در نایروبی آمریکا از دولت این کشور درخواست کرد تا قدیر را در اختیار واشنگتن بگذارند. پرونده قدیر در دومین جلسه دادگاه در نایروبی نهایی نشده و قرار است که فردا یکشنبه 13 ماه می دادگاه کنیا در مورد درخواست استرداد او به آمریکا تصمیم گیری کند. عبدالظاهر قدیر در دوران حکومت پیشین افغانستان فرمانده پلیس مرزی، نماینده مجلس و نایب اول پارلمان بود. سازمان حامی انتقال افغانها به آمریکا اعلام کرد که وضعیت حفاظت موقت برای اتباع افغانستانی در آمریکا 60 روز تمدید می شود. شان ون دایور رئیس سازمان حامی انتقال افغانها به آمریکا موسوم به افغانها یک میگوید که دولت فدرال ایالات متحده با تمدید 60 روزه وضعیت حفاظت موقت برای پناهجویان افغانستانی موافقت کرده است. و در بحبوحه بحران انسانی بی سابقه در باریکه غزه که جان هزاران تن از مردم بیگناه را گرفته و میلیون ها نفر را در شرایط دشوار انسانی قرار داده است، مسلمانان جهان با احساس مسئولیت دینی و اخلاقی در تلاشند تا صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند و با ارسال کمک‌های مالی و معنوی آنان را تنها نگذارند. گزارش را بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان.
در بحبوحه بحران انسانی بی سابقه در نوار غزه که جان هزاران تن از مردم بیگناه را گرفته و میلیون ها نفر را در شرایط دشوار انسانی قرار داده است، مسلمانان جهان با احساس مسئولیت دینی و اخلاقی در تلاشند تا صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند و با ارسال کمک های مالی و معنوی آنان را تنها نگذارند. در این راستا مردم ولایت هرات با پیشینه غنی از کمک‌های انسان دوستانه و همدلی اسلامی دست به ابتکار ستودنی زدند. آنان توانستند با جمع‌آوری 180 هزار دلار کمک نقدی، جلوه آشکار از اتحاد، مسئولیت پذیری و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را به نمایش بگذارند. این روند نیکوکارانه که به شکل مردمی و داوطلبانه انجام می‌شود، تحت نظارت مولوی امیر محمد خادم، یک تن از علمای دینی در هرات جریان دارد. مولوی خادم در گفتگو با رادیو دری از افزوده شدن 5000 دلار دیگر در مرحله 34 جمع‌آوری کمک ها خبر داد و تاکید کرد در چنین لحظات سخت و دردناک حمایت از مردم فلسطین نه تنها یک وظیفه دینی بلکه یک مسئولیت انسانی برای همه مردم جهان است.
180000 دلار تا فعلا 36 دفعه ما روان کردیم، با بعض مرتبه ها 8000، بعض 8500 و اکثر مرتبه ها 5000 دلار، بعض مرتبه ها هم 10000 دلار به کل منطقه غزه. الحمدلله کمک‌های ما رسیده از شمال غزه، جنوب غزه، رفح و خان یونس. که چند تا مؤسسه و فرق خیریه ما به ارتباط می باشیم.
وی با ستایش از همکاری مردم متدین و خیرین هرات، از شهروندان سایر ولایات افغانستان نیز خواست تا به این کاروان کمک رسانی بپیوندند و با ارسال کمک‌های نقدی و غیر نقدی ملت فلسطین را تنها نگذارند.
به هر کسی که گفتیم در هر راستای خدمتی که بوده استقبال بسیار گرم و استقبال خوبی کردن و الحمدلله تا فی الحال کار بسیار به طریق شفاف و به طریق احسن روان است. الله تبارک و تعالی کل برادرها را که در این کار به امرای ما سعیمن، خصوصا مولوی صاحبها و همچنان خبرنگارها و برادران دکتر صاحبها و غیره که امرای ما همکارن، الله تبارک و تعالی اینها در دارین کامیاب و سرفراز بداره.
مولوی خادم با اشاره بر این که این اقدام تنها یک حرکت مالی نیست اظهار داشت، بلکه پیامی از همدلی، همبستگی و برادری اسلامی است که از دل هرات به سوی مردم رنج کشیده فلسطین ارسال می شود. این عالم دینی که جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم زجر کشیده غزه را افتخار و مسئولیت خود می‌داند، تصریح کرد در شرایطی که جهانیان نسبت به بحران غزه یا بی‌تفاوت هستند یا سیاست زده، مردم افغانستان که خود سالها طعم جنگ، محرومیت و ظلم را چشیدند، با قلبی سرشار از احساس و تعهد در کنار ملت فلسطین ایستادند.
در شرایط کنونی که فی‌الحال ما شما می‌بینین که هر روز جنایت اسرائیل جنایتکار و امرای امریکا بر علیه مسلمان ها خصوصا مسلمانان غزه و کرانه باختری شروع، هر روز صدها مسلمان را شهید میگردانند، از زنها و همچنان اطفال. فی الحال کمک های مالی و هر نوع کمک و معاونتی که ما شما میتوانین، یعنی فرزهین میباشه به اندازه توان و قدرتی که داریم، فرضه این می باشه که ما کمک و مساعدات به برادران مسلمان خوب کنیم.
این حرکت با استقبال گسترده در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی افغانستان همراه بوده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از این حرکت به عنوان صدای وجدان بیدار امت اسلامی یاد کرده و خواهان گسترش آن در دیگر ولایات افغانستان شدند. اقدام مردم هرات یک نمونه روشن از پیوندهای عمیق میان مسلمانان و تعهد آنها به ارزش‌های انسانی و دینی است. در جهانی که رنج انسان‌ها گاه به آمار و ارقام تبدیل می‌شود، چون این حرکت‌های روح امید، همبستگی و انسانیت را زنده نگه می‌دارد. این کمک‌ها علاوه بر رفع بخشی از نیازهای فوری مردم غزه، پیامی قوی از اتحاد امت اسلامی و مسئولیت‌پذیری مردم افغانستان به جهان مخابره می‌کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 19:04:25 می باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. قدر آسر شب را سهر کنی غم دنیا را غم دنیا از سر به در کنید قدر رو سر کنید آی قدر رو سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا از سر به در کنید چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari
دیانه روی شاخصه دین پاک
جنگ رای حل نیست جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف نه؟
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. امروز شنبه 23 ثور 1404. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. تشدید تنش‌های نظامی بین هند و پاکستان. و بازگشایی گذرگاه مرزی خرلاچی بین افغانستان و پاکستان. با تشدید تبادل آتش بین مرزبانان هندی و پاکستانی در خط کنترل مرزی دو کشور، 5 غیر نظامی پاکستانی کشته شدند. همزمان با افزایش حملات پهپادی هند به پاکستان، درگیری‌ها میان دو کشور در سرحد کشمیر نیز شدت یافته و رسانه‌های پاکستانی امروز اعلام کردند که 5 غیر نظامی این کشور در پی تیراندازی و حملات توپخانه‌ای نیروهای هندی کشته شده‌اند. همچنین گفته می‌شود پدافند هوایی پاکستان 6 پهپاد ساخت اسرائیل را که از هند به سمت مناطق مختلف آن کشور به پرواز در آمده بودند سرنگون کرد و تعداد پهپادهای ساخت شده هندی از روز گذشته به 35 فروند رسیده است. دولت هند سه شنبه شب در بیانیه اعلام کرد که ارتش این کشور در حملات هدفمند 9 نقطه در کشمیر تحت کنترل پاکستان را که به گفته مقام‌های این کشور پایگاه‌های تروریستی بودند هدف حمله موشکی قرار داده است. با این حال وزیر دفاع پاکستان گفته که ادعای دهلی جدید مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه‌های تروریستی بی اساس و برای منحرف کردن افکار جهانی است. باید گفت که تنش‌ها که همکنون به یک رویکرد نظامی بین دو کشور بدل شده در پی حمله افراد مسلح در شامگاه سه‌شنبه 22 آوریل برابر با 2 ثور 1404 با گشودن آتش به سوی گروهی از گردشگران در منطقه پلگام واقع در حدود 90 کیلومتری شهر سرنگر پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند که در آن دست کم 27 نفر را کشتند آغاز شد. مقام‌های هندی این حادثه را یک حمله تروریستی توصیف کردند و مدعی دخالت پاکستان در این حمله شدند. در همین حال جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا که اخیراً از هند دیدن کرده بود با تشدید تنش بین دهلی جدید و اسلام آباد ضمن اعلام بی‌طرفی تاکید کرد که این جنگ دو قدرت اتمی منطقه به ایالات متحده ارتباطی ندارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گذشته در جریان مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در این باره گفت خواهان هرچه سریع‌تر کاهش تنش‌ها بوده و ما قادر به کنترل این دو کشور نیستیم. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع تشدید تنش بین هند و پاکستان، همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده دقایق قبل گفتگوی داشت با دکتر رضا سارمیراد، استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی در امور بین الملل، و نخست از وی این سوال را پرسید که سیاست امریکا در قبال هند و پاکستان را چگونه ارزیابی میکند؟
درگیری که بین پاکستان و هند پیش اومده، خب دو تا کشوری هستن که روابط خوب و گسترده‌ای با ما دارن و این یه مقدار در ایجاد صلح و آرامش در منطقه ایجاد تنش ممکنه بکنه، به هر حال جای نگرانی وجود داره. من به نظرم میادش که از این نگاه مسئله رو بررسی کنیم که ببینیم امریکایی ها تو این داستان چه دیدگاهی دارن. خب پاکستان از گذشته های دور پایگاه سنتی امریکا بوده و پایگاه نظامی داشته و یکی از کشورهایی بوده که روابط گسترده با امریکا داشته و هر خیلی از مواقع نقشه نیابتی، به خصوص در زمانی که در واقع جنگ افغانستان بوده، شوروی سابق در اونجا حضور داشت، پاکستانی‌ها بسیار تو اون زمان کمک میکردن در ایجاد و حمایت از سازمان‌های گروه های مجاهدین در افغانستان، بسیار حمایت میکردن. ولی بعدها در بعد از فروپاشی شوروی این موقع نگاه ها و دیدگاه ها در داخل پاکستان تغییر کرد و پاکستان را به سمت گسترش روابط با کشورهای همسایه خود و به خصوص در ارتباط با چین و نقش و نفوذ چین به شدت در طی سالهای اخیر در پاکستان گسترش پیدا کرده. خب تو همین درگیری هم اگر دقت کردیم، چین اعلام کردش که ما از عنوان کشور برادر از پاکستان اسپورد و حمایت کرد و به گونه هم شده که پاکستان حتی در زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، امریکایی درخواست کردن که اجازه بدن که اون تجهیزات امریکا و هواپیماها بیان در پایگاه های هواپیما و هلیکوپترها بیان در پایگاه های امریکا سابق امریکا در پاکستان و پایگاه فعلیش حضور داشته شدن و بعد جا به جا بشن که پاکستان قبول نکنه و اونا مجبورشن اونا همونجا در افغانستان رها کنن و برن. خب این نکته ایه که مهمه. در این حال توی سالهای اخیر از زمان اوباما امریکایی‌ها برای مقابله با چین سعی کردن با افزایش سرمایه گذاری در هندوستان، هندوستان رو تبدیل به یک رقیب اساسی در مقابل چینی‌ها بکنن که تا یه حدودی هم در این زمانی هم به نظرشون اومد موفق بودن، ولی بعداً در طبق بررسی که انجام دادن دیدن که بخش زیادی از سرمایه گذاری که تو هندوستان انجام شده توسط مجدداً توسط شرکت‌های چینی بوده و الان هم دوباره مجدداً به همون سیاست برگشتن. یعنی امریکایی‌ها تقریباً به صورت تلویحی از هندوستان تو این درگیری حمایت کردن. ببینید که حالا مارکو روبیو با هر دو تا وزیر خارجه کشورها، پاکستان و هند، مذاکره کرد، ولی به هر حال ادبیاتی که دولت امریکا به کار میبره بیشتر سعی داره در فضای حمایت از هندوستان حرکت بکنه و ما هم میبینیم که امریکایی ها به عنوان جایگزین چین در سرمایه گذاری هاشون، به خصوص در تولید بعضی از محصولات، مثلا حالا محصولاتی که برندهایی هستن مثل گوشی هایی که شرکت اپل میسازه اون و بعضی از لوازم و تولیدات، به دنبال این هستن که این کارخونه ها رو از چین به داخل هندوستان منتقل کنن. به هر حال نگاه امریکا یک نگاهیه که به نظر میاد سعی میکنه از طریق هندوستان کشور چین رو مدیریت بکنه. حالا هرچند خب هندوستان و چین هر دو در حوزه بریکس هستن، ولی به هر حال این نگاهه در امریکا وجود داره که این فضا رو ببره به این سمت که هندوستان در نهایت در آینده به عنوان یک رقیب یا در یه جاهایی همراه دولت امریکا در مقابل چین قرار
بگیره. جناب استاد، این سیاست آمریکا در قبال تنش‌های هند و پاکستان امکان داره بر افغانستان هم تاثیرگذار باشه؟
حالا به هر حال ببینید، الان خب طالبان روابط خیلی خوبی با در واقع پاکستانی‌ها ندارن. البته در دولت اشرف غنی هم خب هندوستانی‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای سعی می‌کردن، به خصوص در فضای نقل و انتقال آب و شبکه‌های انتقال آب و سدسازی‌ها در افغانستان انجام بدن، ولی خب بعد از حضور طالبان اینا این کم رنگ شد. آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که اگر در یه فضای مناسبی بود
بتونن برگردن به افغانستان و حالا مذاکرات غیر مستقیمی هم با طالبان شروع کردن، ولی به هر حال به نظر میادش که آمریکایی ها به دنبال این هستن که این سطح تنش ها رو در بین دو کشور، هم پاکستان و هم هندوستان، کاهش بدن، چون احساس میکنن که ممکنه منافعشون این وسط بیشتر آسیب ببینه تا منفعت و از این درگیری ها.
خیلی سپاسگزار هستم. گفتگویی بود با دکتر صاحب رضا صارمی راد، استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی در امور بین الملل، پیرامون موضوع تشدید تنش بین هند و پاکستان. همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس، همراه ما باشید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
دوستان، ما در برنامه قبلی انعکاس گفتگوی داشتیم با حجت الاسلام گل محمد مختاری، محقق و پژوهشگر علوم دینی، پیرامون ابعاد مختلف پیام مقام معظم رهبری و همایش بین المللی صدومین سالگرد بازتأسیس حوزه علمی قم. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام به بیان تاریخچه شکلگیری حوزه علمی قم در میانه حوادث بزرگ و سهمگین طلیعه قرن 14 هجری شمسی و نقش آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری در بنیانگذاری و ماندگاری و رشد حوزه پرداختن. اما یک پرسشی که همواره مطرح می باشه ایست که آیا نیاز به تغییر متون و اصلاح رویکرد در کتب حوزه اکنون احساس می شود؟ این پرسشی است که در ادامه با حجت الاسلام مختاری در میان گذاشتیم، با هم بشنویم پاسخ ایشان را.
طبیعی است که بسیار از کتاب‌های درسی که نگارش یافته اینها بسیار قدمت چندین ساله دارد. طبیعی است که با توجه به شرایطی که پیش آمده میشه موضوعات را تغییر داد، تبیین کرد و حتی ادبیات را تا حدود تسهیل کرد و تغییر داد و خب مطابق به شرایط زمان بعضی موضوعات تقریبی که امروز یکی از نیازهای جامعه اسلامی هست و جلسات مشترک و کرسی‌های درس مشترک، اینها میتواند جزء مسائل روز بود، نیاز روز جامعه اسلامی بوده باشه که باید در محراب توجه قرار بگیرد. کتاب ها و موضوعات کتب درسی به گونه ای باشه که همه جامعه اسلامی رو در بر بگیره، حتی همه بشریت رو باید در بر بگیره. خیلی از تغییراتی که در جامعه رونما شده، خیلی از موضوعاتی که در گذشته خوب باز نشده و خیلی از روایاتی که دقیق روی او تمرکز نشده، بسیار از آیاتی که میشود اونها رو زنده کرد در حالی که مهجور باقی مانده، که اینها نیاز فعلی جامعه بشری است در جهت تعاملات امت اسلامی با یک دیگر، تعاملات دانشگاه ها و همینطور حوزه های علمی با دانشگاه ها، کرسه های درسی که هست و همینطور فتاوی که وجود داره، مراجع اعزامی که فتوا صادر میکنن، اهل فتوا و حکم هستن، اینها میتوانه موضوعات مختلف را مورد ارزیابی قرار بدن که اینها بعضی از اختلافات فتوایی که هست اینها را میشود تعدیل کرد و بررسی کرد و با نشست ها، با سمینارهای علمی میشود خیلی از اینها را مورد ارزیابی قرار داد و به یک نقطه اشتراک رسید. با همه طور کنفرانس های علمی که بین همه فرقه های اسلامی باید دایر شود بسیاری از اختلافاتی که اگر کرسی‌های علمی برگزار شوند، نشست‌های علمی بین فقها و مراجع مذاهب مختلف برگزار بشه، بسیاری از این اختلافات از بین برده میشه. اینها جزء این نیازهای امروز جامعه است. دشمن از همین خلأها و از این اختلافات فتوایی و حکمی استفاده میکنه، امت اسلامی را به جان هم میاندازه. طبیعی است که سردمداران فقه و فقاهت و احکام اسلامی که مراجع هستند، علمای دین هستند، که از همین مراکز علمی و حوزات علمیه اینها به وجود می آیند، اینا می توانند این خلأها را پر بکنه و این اختلافات، فاصله های اختلافی را کم بکنن، که شدیداً هم امکان پذیر هست و هم شدیداً مورد نیاز هست که نقشه های دشمن از این طریق قطعا نقشه بر آب خواهد شد. کما اینکه در بسیاری از برهه‌های تاریخی فقهای اسلامی با هم یک صدا بودن، با متحد بودن، ملت مسلمان یک پارچه در برابر دشمن قرار گرفتن و بالاخره فضای امت اسلامی یک فضای مطلوب تری بوده و امروز هم این یکی از نیازهای جامعه اسلامی است که باید از طریق فقها و از طریق حوزات علم باید به ثمر بنشینه و تحقق پیدا بکنه.
در حال حاضر وضعیت حوزه‌های علمیه در داخل افغانستان چگونه است و چقدر حوزه‌های علمیه متأثر از حوزه علمی قم و نجف هستند؟
خب حوزه‌های علمیه، هم مخصوصاً حوزه علمیه نجف به عنوان حوزه مادر که از زمان شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ صدوق، یعنی قرن چهار به بعد، قرن چهار و پنج، خب مرکز و محور بوده و بعد از او حوزه علمیه قم، اکثر علمای جهان اسلام، نه تنها افغانستان، اکثر علمای لاقل علمای شیعه در سراسر جهان از این دو مرکز الهام گرفتن و در این دو مرکز اینها آموزش دیدن و خب همین آموزه ها را در نقاط مختلف جهان انتشار دادن، از جمله در حوزه های علمی که در افغانستان مانند کابل، قندهار، هرات، مزار شریف و برخی از بامیان و برخی از نقاط دیگر که این حوزه های علمیه شیعه در اینجاها هم الهام گرفتن از حوزه علمی نجف و قم و هم اساتیدی که در این مراکز مشغول تدریس و مدیریت این حوزه ها هستن، تعلیم یافته نجف و قم هستن و خب البته خودشان هم ابتکارهایی داشتن در حوزه علمی کابل، اندیشمندانی که در اونجا هستن، با توجه به این که اونجا ما یک جامعه هستیم، جامعه مختلط و با اکثریت عزیزان اهل سنت همواره در ارتباط بوده و هستیم. از این جهت طبعا رویه هایی که در این مراکز وجود داره، رویه تعاملی هست با عزیزان اهل سنت، ما فقها و دانشمندان اهل سنت بزن شخصهای اونجا وجود داشت. برخی از بزرگان خود ابتکاراتی داشتن، مخصوصا خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما محسینی با ایجاد شورای اخوت و شورای علما، اینها توانستن یک بستر و یک پل ارتباطی بین علمای شیعه و اهل سنت ایجاد بکنن و از این طریق حوزات علمیه‌ای که در افغانستان است با یک رویکرد تعاملی، رویکرد اخوتی، کارهای بسیار خوبی را در پیش گرفته و زمینه ساز وحدت و همبستگی امت اسلامی بوده که اینها قابل توجه است و قابل قدر است و البته ما امیدوار هستیم که این رویکرد یک مقدار توسعه پیدا کنه، مورد حمایت قرار بگیره از سوی همه مراکز امت اسلامی، چه عزیزان اهل سنت ما که بیشتر الهام از دیوبندی یا از الازهر و از عربستان سعودی الهام میگیرند و چه فقهای شیعه که از حوزه های علمیه قم و همینطور نجف اشرف الهام میگیرند. خب اینها میتوانند با همافزایی و با نشست ها و با سمینارهای علمی اون آموزه های اصلی اسلامی را گلچین و در اختیار جامعه بشری و جامعه اسلامی قرار بدن که در اصل و اساس قرآن و حدیث هست که همه با او باور داریم و همه از او الهام میگیریم و همه احکام فقهی و شرعی ما از این دو مجرا در اختیار جامعه اسلامی قرار میگیره. لذا اینا میتوانه، این مراکز میتوانه محور اتحاد و همبستگی امت اسلامی بوده باشه و محور تنویر افکار امت اسلامی بوده باشه، میتواند در برابر افکار انحرافی که تحت نام اسلام، تحت نام مسلمان از سوی برخی از مراکز استکباری اینها ترویج میشن برای ایجاد اختلاف در میان امت اسلامی، میتواند این حوزه ها به عنوان یک سپر امنیتی در برابر این هجمه های دشمنان اسلام عمل بکنن و یک فضای اخوت و وحدت و یک پارچگی را در بین امت اسلامی فراهم بسازن. شما
محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اعلام کرده که فعالیت‌های تجارتی از طریق گذرگاه خرلاچی میان پاکستان و افغانستان از سر گرفته شده است. محمد صادق در صفحه ایکس خود نوشته که فعالیت‌های تجاری با افغانستان از طریق این گذرگاه که پیش از این به دلیل بسته شدن جاده در پاراچنار تعطیل شده بود از سر گرفته شده. گروه طالبان هم اعلام کرده که بازگشایی گذرگاه خرلاچی به افزایش عواید و تسهیل تجارت فرامرزی کمک خواهد کرد. مولانا جاوید از مسئولان مرزی حکومت طالبان هم گفته که بازگشایی این گذرگاه در جهت بهبود روابط طالبان و پاکستان مهم است. گفته نیست که این گذرگاه از 6 ماه به این طرف مسدود بوده. همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد این موضوع را بیشتر بررسی کرده. دعوت میکنم بشنوید توضیحات آقای شینواری را.
رسانه های پاکستانی از بازگشایی مجدد گذرگاه بازرگانی خرلاچی در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان خبر داده است. رسانه های پاکستانی گفته است که پاکستان این گذرگاه را بعد از مدت 6 ماه مسدود ماندن دوباره برای تجارت و رفت آمد مردم که به گونه قانونی به کشور پاکستان سفر می نماید بازگشایی نمود. تا کنون حکومت پاکستان در مورد انگیزه بازگشایی این گذرگاه به گونه رسمی چیزی نگفته، اما از مدت چند ماه به این طرف باشندگان آن طرف مناطق خط فرضی دیورین که بیشتر از این گذرگاه استفاده می کردن و مراودت تجارتی با این طرف خط فرضی دیورین داشتن و همچنان بیشتر تجارت افغانستان از این گذرگاه صورت می گرفت، اعتصاب کرده بودن و تجمع کرده بودن تا و از حکومت پاکستان خواسته بود این گذرگاه را دوباره بازگشایی نماید. پاکستان این گذرگاه را در حال بازگشایی می نماید که با کشور هندوستان رسما وارد جنگ شده و تدابیر امنیتی شدید را در امتداد خط فرضی دیورن بین افغانستان و پاکستان نیز اتخاذ کرده. همچنان این گذرگاه در حال بازگشایی می شود که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز گذشته وارد کابل شده و مصروف گفتگو با دولت مردان کابل است. افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دیورن 5 گذرگاه تجارتی دارد که گذرگاه نخست در تورخم در ولایت ننگرهار، گذرگاه دیگری با نام غلام خان در ولایت خوست، گذرگاه خرلاچی در ولایت پکتیا، گذرگاه انگورده در ولایت پکتیکا و همچنان گذرگاه سپین بولدک در ولایت قندهار می باشد که از این از هر 5 گذرگاه مراودت تجارتی بین افغانستان و پاکستان و همچنان رفت آمد مردم صورت می گیرد.
نمایندگان رسمی دولت ایران و حکومت طالبان در 29مین نشست کمیته مشترک کمیسران آب، مدیریت منابع آبی مشترک و اجرای دقیق معاهده هیرمند را بررسی کردند. 29مین نشست این کمیته در حالی برگزار شد که دو طرف درباره وضع جریان آب رود هیرمند، مسائل مربوط به سهمیه بندی آب، وضع سد کجکی و سایر موضوعات فنی مرتبط تبادل نظر کردند. هدف از این نشست 2 روزه ارتقای همکاری ها در حوزه آب، کاهش تنش‌های احتمالی و ایجاد شفافیت بیشتر در روند اجرای توافقات 2 جانبه اعلام شده است. نشست‌های کمیته مشترک آب هیرمند یکی از سازوکارهای تعریف شده در معاهده 1351 میان ایران و افغانستان است که به منظور نظارت بر اجرای توافق‌ها و رفع اختلافات احتمالی طراحی شده است. We'll be right back. حکومت طالبان در 4 سال گذشته تلاشای برای رفع کمبودی برق انجام داده، ولی این مشکل همچنان پا بر جاست. صفی الله احمدزی رئیس عملیاتی شرکت برشنا گفته در حال حاضر به 1500 مگاوات برق دسترسی دارد و از این مقدار بیش از 700 مگاوات آن از کشورهای دیگر به ویژه ازبکستان وارد می شود.
افغانستان در قدم نخست به 5000 مگاوات برق ضرورت داره که در ابتدا اگر ما 5000 مگاوات برق بر افغانستان فراهم کنیم، ای باز هم منوط به این میشه که رشد اقتصادی در کدام حالت است، صنعت ما چقدر رشد میکنه و تجارت چقدر رشد میکنه و در پهلویش وضعیت امنیتی و سیاسی ما به کدام حالت میباشه که ما با پیش بینی از بعد از 5000 مگاوات ما به 7000 مگاوات یک پیش بینی کردیم و بعدا بالا میره به 10000 مگاوات. باز هم دیده میریم که چی رقم افغانستان رشد اقتصادی و رشد صنعتی داشته می باشه و بر از اونها هم رسیدگی صورت بگیره. دقیقا ما فعلا اگر بگوییم که 38% الی 40% مردم به برق دسترسی دارن، نیاز است که ما 60% مردمی که از نور برق مستفید نیستن بر از اونها هم برق فراهم کنیم. در حال حاضر ما تقریبا در حدود 1000 الی 1200 مگاوات برق داریم که برای همشهری های خود و یا برای امی ولایات بزرگ که به شبکه ملی وصل هستند برای از اونا برق فراهم می سازیم و در آینده هم ما مد نظر داریم که چی رقم بتونیم ولایاتی که به شبکه ملی وصل نیستند نارا وصل بسازیم. قرا و قصاباتی که وجود داره و تا فعلا ما برای از اونا سیستم برقرسانی تا فعلا آماده نکردیم و برای از اونا اگر آماده کنیم ما مصارف ما بالاتر میره و نیازمندی بیشتر میشه. شما میدونین که وقتی که در یک منطقه یا در یک ساحه که برق میاد طبیعتا در اوایل اگر ببینین مصارف بسیار کم داره، مردم از تکنولوژی استفاده میکنن، از وسایل برقی استفاده میکنن و این رشد از اینا بالاتر میره. فلهاز ما که میبینیم میل در شهر کابل و ولایات دیگی که به کمبود انرژی مواجه هستیم، تقاضای بسیار زیادی از صنعتکارا، از تجاران و از بخشای دیگی موجود است، اما با اونا ما هم تا فعلا رسیدگی نتونستیم، ولی پلان های دراز مدتی که داریم، پلان های کوتاه مدتی که داریم یا میان مدتی که داریم به خاطر حل از این معضله راه های بسیار خوبی را مد نظر گرفتیم. خب 80% از این برق وارداتی است و 20% از این برق که است داخلی است که کوشش امارت اسلامی افغانستان هم به می است که خصوصا برشنا شرکت که چه رقم بتانیم با سکتور انرژی که تولید داخلی خود افزایش بدیم. و شما شاهد حال هستین که پروژه های متعدد افتتاح شده و کار بالای از اونا جریان داره تا ما بتانیم که تولیدات داخلی خود دیگر هم افزایش بدیم. شما میدانین که مشکلاتی که در افغانستان موجود است او از نگاه سیستم عمومی یا شبکه ملی است که شبکه ملی ما با تمام ولایت وصل نیست، ما به شکل جزیره‌ای هستیم و هر محلی که است از خود منابع مختلف داره که اگر در تولید برق ما ایر مد نظر بگیریم، مثلا در زون هرات ما تنها هرات برق داده میتونیم، در حالی که بادای سرشاری که ما در زون هرات داریم و یا در ولایت هرات داریم ما میتونیم که حتی تمام افغانستان از او برق بتیم. اما این مشکلاتی است که بر از او پلان های دراز مدت وجود داره که چه رقم بتونیم که سیستم خود به شکل گرنگ جور کنیم و بتونیم تمام افغانستان از او برق بتیم. نه تنهایی که پلان های آینده ما ای باشه که تنها برق بتیم، بلکه برق به کشورهای همسایه ما که نیازمند هستن بر از اونها هم صادر بتونیم.
رئیس عملیاتی شرکت برشنا صحبتایی هم داشته در رابطه با برنامه های این شرکت برای انرژی تجدید پذیر. امروز فرصت نداریم، فردا پیرامون این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم اینک با برنامه روی موج جوانی به مدت 75 دقیقه همراه باشین.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
در بهار شما زندگی کنم، چندی بر روزگار شما زندگی کنم، در تنگ چشم های تو بگذار تا ابد ماهی شوم دوچار شما زندگی کنم. که با ما عشق داد تا زندگی را برپایش بسازیم. با شما جوانان خوب سلام، با شما خوبان جوان درود. قصه که با شما میرسه زیبا میشه. خیلی خیلی خوش آمدین با برنامه خودتان روی موج جوانی. گپ و سخن داریم با شما. شما هم از یک رنگی ها و یک دلی ها به خصوص در فضای خانواده بگوین. امروز در خدمت شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، تهیه کننده آقای قاسم موحد، صدا بردار آقای علیرضا احمدی، دستیار تهیه خانم محدثه احمدی، نویسنده برنامه هم آقای حکیم بینش هستند، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و گزارشگر خوب ما شیما وفا در هرات، غزلجان حسین زاده در مشهد.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3800 226،
0794 717 1744، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی